الرحيم. نحمدك اللهم يا من الله قلوبنا بأنظار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد
صلى
الله عليه
وسلم وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في تخيار الديجور والإمام المنصور والسراج مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أوعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الدائرين همشا ببهانه گدایی همه شب به کویت آیم به بهانه گدایی، که مگر شبی یبن الحزن به خدا اگر توانم زدرت روان به جایی، که مرا زبند زلفت نبود
آمرزنده هستم، ولی برای کی و چه کسانی را؟ خدا همه رو میامرزه و جهنم برای کی خلق کرده؟ هیچ کس را نمیامرزه پس بهشت را برای کی خلق کرده؟ یا یک عده‌ای رو میامرزه و یک عده‌ای رو نمیامرزه؟ اگر قرار شد یه عده‌ای رو بیامرزه یه عده‌ای رو نیامرزه، همینجوری نستجیر بالله عبث و بیهوده این کار رو میکنه، یا روی حساب عقلایی یه عده‌ای رو میامرزه و یه عده‌ای رو نمیامرزه؟ به عبارت روشن‌تر، آیا آمرزیده شدن شرایطی دارد، مقدماتی داره، یا نه همینجوریه مثل ما که مثلا بی هوای کاری میکنیم، بدون فکر یک کاری میکنیم، روی حکمت نیست کارهامون، خدا هم روی حکمت نیست، همینجوری یه عده رو میبخشه یه عده رو نمیبخشه؟ اینه قضیه یا نه کارهای خدا کاملا حساب داره؟ از که هر کس رو آمرزید روی حسابه، هر کی هم که آمرزش خدا شامل حالش نشد اونم جهت داشته. آیه میفرماید نه، خدا یه عده ای رو میامرزه، اون عده هم دارای شرایطی هست، اولیش توبه است. اگر قرار شد یه کسی 50 سال 60 سال عمر کنه، تمام این مدت رو عرصت بت پرست باشه و توبه نکنه و خدا پرست نشه و توحید رو نپذیره، مغفرت خدا شامل حال یه آدم میشه؟ هرگز. اولین توبه توبه از شرک است، اولین توبه توبه از بت‌پرستی است، اولین توبه توبه از پرستش غیر خدا است. لذا هم کلمه اول اسلام اینه، لا اله الا الله، یعنی توبه از همه پرستش های باطل، توبه از تمام پرستش های نادرست. خدایا من فقط تو رو خدا میدونم، من فقط تو رو میپرستم و به غیر تو اعتقاد ندارم. این قدم اول اسلامه و در حقیقت کلمه توحید توبه از گذشته است. خب اگر کسی خدا رو قبول کرد، شروع کرد به گناه کردن، بله؟ یعنی توبه کرده اما همینجور هی داره معصیت میکنه، یا اعتقادش درباره خدا درست نیست. توبه یعنی رجوع، حالا رجوع کرده و آمده به سوی خدا، خیلی خوب، بعد از اینکه آمد به سوی خدا باید با خدا عقد اعتقاد ببنده. مثل که ما با کسی عقد اخوت نمیبندی، باید انسان با خدا عقد عبودیت ببنده، یعنی بنا بگذاره که بنده خدا باشه، یعنی به خدا گرایش پیدا کنه. مثل که حالا ما همون به دنیا گرایش داریم، باید به خدا گرایش پیدا کنیم. بعد از توبه باید به خدا بگرویم. گرایش به خدا ایمان به خداست. می‌فرماید بله، مغفرت خدا شامل حال کسی می شود که اول توبه کنه. با توبه کرد بعدشی، توبه کرد بعدش هم ایمان بیاره. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد پیدا کنه به خدا و گرایش به خدا پیدا کنه، دل متوجه خدا باشه. بسیار خوب، دل هم متوجه به خدا شد. یعنی چه؟ یعنی ممکنه یکی به زبون اومده توبه کرده برای اینکه خونش از عرض که محفوظ بمونه، دیده اسلام روز به روز داره پیشرفت بکنه، آمده میگه که منم مسلمانم، لا اله الا الله، توبه کردم از شرک، ولی قلبش به خدا ایمان نیاورده، این به درد نمیخوره. در دنیا کارش ندارن، میگن خب تو هم بیا تو مسلمونا، اسمتون هم میدیزیم تو مسلمونا، خونت هم نمیدیزیم، باید نمیجنگیم، ناموست هم محفوظه، همکارت هم محفوظه، آبروت هم محفوظه. ولی بحث قیامته، بحث مغفرت الهیست که شامل حال کی میشه که بره بهش قیامت. خدا میفرماید باید ایمان هم داشته باشه. ایمان تصدیق قلبی است، ایمان اقرار قلبی است، ایمان اعتقاد قلبی است. علاوه بر این باید قلبش هم اعتقاد بیاره. خب قلب اعتقاد قربته یا نه؟ هرچی هم خدا گفت باید عمل بکنه، یا لااقل بنا بگذاره عمل بکنه. حالا گاهگاهی هم باش میرفته، خب البته معصوم نیست، ولی بنا بگذاره بندگی بکنه. بله، عمل صالح هم، عمل صالح هم بکنه. بس آقا توبه کرده، ایمانم آورده، عمل صالح هم کرده. خوب دقت کنید، این مطالب رو قبلا در بعض از منبرها گفتم، اونه که میخوام جدیدن بگم که اثبات امامت در ائمه علیهم السلام از قرآن باشه، اون امشب و این شبها میخوام مطرح کنم و روش قدی بحث کنم. آقا الان آمده توبه کرده ایمانم آورده عمل صالح کرده دیگه تأثیر نداره. قرآن میگه بازم تأثیر داره دیگه چیکار کنه؟ آقا میفرماید و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. بله من آمرزنده هستم، من غفارم برای کسی که توبه کرده باشد، ایمان هم آورده باشه، عمل صالح هم کرده باشه، به شرط این که هدایت شده باشد. یعنی چه؟ کسی که توبه کرده، ایمان هم آورده، عمل صالح هم کرده، میگه گمراهه. که شما میگید اگه هدایت شده بود درسته، اگه هدایت نشده بود بله نه توبهش قبوله، نه ایمانش، نه عمل صالح. اما یعنی چی؟ اگر شما این مطلب رو تصور بکنید، تصدیق خواهی فرمود که در جامعه اسلامی مردم دو دستن. یک عده‌ای که توبه کردن، ایمان آوردن، عمل صالح هم دارن ولی هدایت شدن، یه عده‌ای که توبه کردن، عمل صالح هم دارن، ایمان هم آوردن ولی هدایت نشدن. خدا آمرزنده است برای اونایی که توبه کردن، ایمان هم آوردن، عمل صالح هم دارن و هدایت هم شدن. هدایت چیه؟ از این حرف معلوم میشه وقتی هدایت شرط قبولی اون ستای دیگه است. اگر هدایت شرط قبولی نبود و این ستا قطعاً در مسیر هدایت بودن، دیگه ذکر نمیخواست بشه که سم محتدا. خب معلوم اگه توبه بکنه، ایمان هم بیاره، بله عمل صالح هم انجام بده، خب دیگه هدایت میشه دیگه. هدایت با اهتدا فرق داره. هدایت یعنی راه نمایی کردن، ولی اهتدا یعنی راهنمایی شدن، یعنی پذیرفتن این هدایت. قرآن فرماید کسی نجات پیدا میکنه که هدایت رو قبول کرده باشه، یعنی در مسیر هدایت قرار گرفته باشه. خب چه فرق میکنه هدایت با اینو دیگه؟ در مسیر هدایت قرار گرفتن با توبه و ایمان و عمل صالح فرق داره. چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ فرقش اینه، مثل قرار گرفتن در مسیر هدایت مثل جان است، و مثل توبه و ایمان و عمل صالح مثل جسم. آقا جسم بدون جان ارزش داره؟ نه. جسم بدون جان میتواند منشأ اثر قرار بگیرد؟ نه. جسم بدون جان میتواند حرکت داشته باشه؟ نه. پس اگر جسم بخواد حرکت داشته باشه، باید جان داشته باشه. قرآن میفرماید توبه و ایمان و عمل صالح اگر بخوان مورد قبول خدا قرار بگیرن، باید در مسیر هدایت قرار گرفته باشن. و الا اگر کسی توبه هم بکنه، ایمان هم بیاره، عمل صالح هم داشته باشه، ولی گمراه باشه، به درد نمیخوره. شما میگید میشه کسی همچین کاری کرده باشه، توبه، ایمان، عمل صالح و گمراه باشه؟ الان شهر میدم که چجوری الان شهر میدم بله میشه واقعا کسی توبه هم بکنه، ایمان هم بیاره، عمل صالح هم انجام بده، گمراه بیچاره بدبخت نمیفهمه که آقا در جاده اصلی قرار نگرفته. این مثال من مکرر زدم در منبرها. اگر انسان در یک مسیری خواست حرکت بکنه، ماشین داشتن، سالم بودن ماشین، راننده خوب، سه شرط اصلی هست، سه تا از اسباب و لوازم اصلی حرکت هست. ولی رسیدن به مقصد علاوه بر این سه تای چیزی هم میخواد. چی میخواد؟ قرار گرفتن در مسیر. علاوه بر اینها ماشین سالم، یعنی هم بنزین داره به قول آقا، همه چیز داره، ماشین سالم کامل همه چیز هست، بله راننده هم هست، درسته، همه یه حرفا درسته. چیزی که باقی مونده اینه، این ماشین وقتی به مقصد میرسه که تو جاده قرار بگیره، تو جاده صحیحی که به اون مقصد میره، میخواییم بریم به تهران، باید در جاده ای قرار بگیری که به تهران منتهی میشه. اگر تو جاده دیگه رفتین، ماشین هست، سالم هم هست، بنزین هم داره، راننده خوبم داره، اما تو یه جاده دیگه هست، خب جای دیگه سر در میاره. یه جاده هست که خدای متعال بین ما و بهشت قرار داده، هر کس روی این جاده قرار بگیره به بهشت میره. خب این وسیله میخواد، وسیلهش چیه؟ نماز باید بخونه، توبه باید بکنه، ایمان هم باید به خدا بیاره، عمل صالح هم باید انجام بده، ولی توی این جاده. اسمش چیه؟ مسیر هدایت. حالا میگم که تو قرآن یه اسم داره، این جاده تو قرآن یه اسم داره. این مسیر هدایتی که به بهش میرسه تو قرآن یک اسم داره. اگر انسان توبه و ایمان و عمل صالح داشت توی جاده هم قرار گرفت، کدوم جاده؟ همون جاده ای که به بهشت منتهی میشود، انسان به بهشت میرسه. اگر توبه و ایمان و عمل صالح داشت رفت توی جاده ای که به جهنم منتهی میشه، اوی آدم به بهشت نخواهد رفت، قطعا مغفرت شامل حالش نخواهد شد، چون گمراه بوده، توبهشون هم در گمراهی انجام داده، ایمانشون هم در گمراهی انجام داده، عمل صالحشون هم در گمراهی انجام داده، لذاست که به مقصد نمیرسه. اون مسیرش چیه؟ شما در نمازهای واجبتون و نمازهای مستحبتون در شبانه روز هر وقت هر نماز بخونید سوره حمد رو بخونید، و تو سوره حمد میگید اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم همون صراطی است که میره مستقیم در بهشت. میگید خدایا ما رو هدایت کن به این صراط مستقیم. کسی که این هدایت رو پذیرفته باشد و در صراط مستقیم قرار گرفته باشه بهش میگن مبتدی. اهتدا که قرآن میگه ثم اهتدا، یعنی توی این جاده صراط مستقیم قرار بگیره. اگر تو جاده قرار گرفت، وقت ماشین، بنزین، راننده خوب، اینا همه عرض خود مؤثر واقع میشن، و الا اون چی انسان رو از مرحله برد میکنن، چون جاده غلطه. پس بنابراین قرآن نفرموده از به انی لغفارون لمن تابه و امه و آمنه و عمل صالحا، همین قد که باید کرده باشه. من آوردنده هستم برای کسی که ایمان توبه داره، ایمان داره، عمل صالح داره. نه، نفرموده از انی لغفارون لمن تابه و آمنه و عمل صالحا و اهتدا. بله، ایمان داشته و توبه داشته باشه، ایمان، عمل صالح و هدایت. نه، فرموده توبه کرده باشه، ایمان داشته باشه، عمل صالح هم کرده باشه، سپس هدایت شده باشد. یعنی این هدایت شرطه، یعنی تو جاده قرار گرفته باشه. اگر تو جاده قرار گیره به مقصد میرسه، هم به عقلی هم هست. اگر تو جاده نباشه اون هدیه به درد نمی کنه. اون جاده ای که ما را میرساند به بهشت کجاست؟ یک جواب عقلی داریم، یک جواب نقلی. جواب نقلی اول بگم یک قدری بازه‌تره، رفقا بهتر استفاده میکنن، بعد به جواب عقلی برسیم. جواب نقلیش اینه، اما اون جاده اسمش صراط مستقیم، اینو همه قبول دارن. اما صراط مستقیم چیه؟ یه وقت من میخوام معنا خودم صراط مستقیم رو قرار بده، هر فرقه و هر حزبی و هر گروهی میگه راه ما راه مستقیمه، اونا رو برش کن، اونا ادعاست. بریم سراغ آورنده قرآن که خاتم الانبیا محمد مصطفی از پیغمبر خدا سوال بکنیم، یا رسول الله صراط مستقیم چیه؟ شیعه و سنی از پیغمبر خدا روایت کردن که صراط مستقیم یعنی صراط علی ابن ابی طالب، راه علی سلام الله علیه. بعضی از روایات داره حب علی ابن ابی طالب صراط مستقیم محبت امیرالمؤمنینه. بعضی از روایات داره صراط مستقیم یعنی صراط محمد ابن و آل محمد. ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی، اینا همش یه چیزه، اسمش فرق میکنه. محبت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و راه امیرالمؤمنین و راه پیغمبر و اهل بیت و ولایت پیغمبر و اهل بیت، نه همش یک حقیقت کاملا بیان چیه، نه همش یک چیزه. پس خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی ما رو به ولایت و محبت امیرالمؤمنین هدایت کن. لکل شیء جواز و جواز الصراط حب علی ابن ابی طالب. راه پل صراط یه پلیس که آدم از روش باید بگذره بره بهش. پیغمبر خدا فرمود خوارزمی سنی هم در مناقب نقل کرده، هر چیزی آقا یک گذرنامه ای میخواد، گذرنامه و جواز پل صراط محبت علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خدایا ما رو به این صراط که صراط محبت و ولایت مرتضی و علی ابوالحسن امیرالمؤمنین سلام الله علیه راهنمایی کن. خب حالا برگردیم به آیه. آیه میفرماید خدا فرموده من آمرزنده هستم کسی را که توبه کنه، ایمان بیاره، عمل صالح هم داشته باشه، تو مسیر هدایت هم قرار گرفته باشه. مسیر هدایت چیه؟ محبت و ولایت امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه. معنیش چیه؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چی آقا؟ نتیجه مطلب اینه، اگر کسی توبه کرد، ایمانم آورد، عمل صالح هم داشت، برادر و محبت امیرالمؤمنین رو قبول نداشت، نتیجه چیه؟ در مسیر هدایت نیست؟ مثل همونیه که سوار ماشین شده، ماشین درست هم داره، اما تو جاده‌ای که میخواد به تهران برسه نرفته، تو یک جاده دیگه رفته، از سرعت بازر در بیاره. انسانی که توبه و ایمان و عمل صالح هم داره ولی در مسیر ولایت امیرالمؤمنین نیست، در صراط مستقیم نیست، پس بنابراین سر از بهشت در نمیاره، چون فقط صراط مستقیمه که به بهشت میره، باقی صراط ها کج و محوج به بهشت کار ندارن. پس دیدی آقا، شما سوال کردی که مگه میشه آقا این توبه هم بکنه، ایمان هم بیاره، عمل صالح هم داشته باشه و گمراه باشه، بر بره ایش رو میاد. بله آقا، توبه هم میکنن، گریه هم میکنن، آقا غلط کردیم، گناه کردیم، ایمان هم میگن داریم، یا ما واقعا برای این جهان یک مبدعی قائلیم، ما خالقی رو معتقد هستیم، ما میگیم این جهان خالقی داره، به خدا معتقد هستیم، نماز بو اشهد و لا اله الا الله، اول سالم میکنه، حج میره، عمره میره، نماز میخونه، روزه میگیره، انفاق میکنه، برای زکات میده، همه کار میکنه، فقط ولایت امیرالمؤمنین رو نداره، پس که همه اسبابو داره، فقط تو جاده هدایت نیست، قطعا به بهش منتهی نمیشه. این دلیل کوتاه و یک بیان کوتاه بود از آیه و روایتی که شیعه و سنی نقل کردن برای فهمیدن مطلب، که اگر از شما شیعه بپرسن آقا به چه دلیل میگید که هر کس که ولایت امیرالمؤمنین نداشته باشه بهش نمیره، بگین آقا این آیه معنیش چیه؟ انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، توبه و ایمان و عمل صالح داشته باشه به شرطی که هدایت شده باشه، دیگه توبه و ایمان و عمل صالح داره و قطعا هدایت شده، اما آیه رو نمیگه، آیه میگه به شرط این که هدایت شده باشه، یعنی دو جوره، ممکن اینا باشه هدایت هم باشه، ممکن اینا نباشه، اینا باشه و هدایت نشده باشه، به شرطی قبول میشن اینا که هدایت شده باشه، هدایت هم نمیگه ولایت هم رو بکنیم، پس اینا به شرطی قبول میشن که ولایت داشته باشه، یعنی اگر اینها رو داشت ولی ولایت نداشت قبول نیست. دیگه آیه تمام، چون شرط دیگه عرض کردم فرمایش ما چی میگه، یعنی انسان همون که میخواد بره تهران برسه اول باید ماشین تو جاده قرار بگیره و بعد حرکت بکنه، درسته؟ و اگر انسان در جاده قرار نگرفته باشه قطعا به مقصد نخواهد رسید، و این تقدمش تقدم رتبی شأنن در رتبتن اول هدایت است، تا انسان در مسیر هدایت قرار نگیره نه توبهش به درد میخوره نه ایمانش نه عمل صالح، توبه و ایمان و عمل صالح باید باشه و شرط قبولی و شرط تأثیرش چی آقا؟ هدایت. یه مطلب دیگه آقا، هر کسی ماشین صالحی سوار بشه، راننده حاضر میرم پشت فرمون بچونه، یا خودش رانندگیش خوب باشه بشه پشت فرمون، هرچ و اتفاقا جاده عوضی هم بره، ای آدم هرچی تندتر بره از مقصد دورتر میشه، همینجور نیست آقا؟ پس اگر قبول کردیم که جاده‌ای که به بهش میره محبت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنینه، و اگر کسی در این ولایت و این محبت استوار نبود و قبول نداشت تو جاده نیست و گمراهه، معناش اینه ای آدم نماز و روزه رو به هم ماشین دارن، هرچی نماز و روزه بیشتر بخونه از بهشتم بیشتر تو میشه، بعد عذابشم بیشتره، میگن تو این قدر نماز خوندی چند میلیون بار گفتی اهدنا صراط المستقیم، یک بار نفهمیدی صراط المستقیم چیه، تو بیشتر بهش میزنن. خب ماهای مثلا رو نمیدونیم، بعد بگیم عمره، بگیم حج واجب، سنی ها رو میگیم اوه اوه چه جمعیت ها، یعنی میشه همه یا برن جهنم، بابا خود سنی ها روایت درک کردن که بعد جهنم فرشتون میگه خدا نفس نمیتونم بکشم، جهنم به خدا میگه نفس نمیتونم بکشم، خدا میگه حسن نخو، خودش میاد با خرش تو محشر اخرش بده میشه، از پاهاشو میدنه بالا ساق پاشو، عرض من خدمت انورتون، پاش میگوید جهنم یه فشار به کله کوی جهنم یه بیچاره میرم، یک فشار میدن همه میریدن بالا هم دیگه، بله همه میریدن بالا هم دیگه، مثل شما میخواید توی گونی کاه جا کنین، بله نمیشه، و پا تو گونی میکنین این کار رو فشار میدین بالا هم دیگه، باز بیشتر کاه بالا شدین، سنی ها نمیشن به حضرت عباس سنی ها نمیشن، بله تو صحیح بخاری ابو هریره از پیغمبر نقل کرده که پیغمبر خدا فرمود جواب خدا مفاس تو جهنم میگم شما میگید، بعد قصه نخورید آقا، اگر جهنمیان زیاد شدن از در جمال پای خدا رو عشق است، قصه نخورید پای خدا هست، یک فشا بکرده اینا میده باز بقیه هم جا میشن، قصه زیاده شون نخورید، تازه جهنم به قدر قرآن میگه به قدر خوشش میاد که اینها رو عذاب بکنه که خودش میگه هم مسیح مادر حضرت بده خدا من لذت میبرم که چون جهنم داره اطاعت پروردگار میکنه، خدا بهش امر کرده مخالفین منو عذاب کن، داره عذاب میکنه، کیف میکنه. جهنم بنده خداست، بهش هم بنده خداست، جهنم مخلوقه و هر چه در عالم هست بنده خداست. لذت میبره که مخالفین خدا را عذاب کنه. خب بنابراین هر چی هم بهش بدن از اون خودش دنیا بیشتر هم هست. خب پس پول زیادی رو نخورید آقا. یک فرض کنید یک عالم جمعیت آمدن دم در اون سالونی که امتحان کنکور برگزار میشه، اینا کارت ورودی به جلسه ندارن، جاد میزنن آقا ما را بدید، میگن تا کارت ورودی نیاری ما شما را نمیدیم. وقت شما از دور زندگی میکنه عجب اینا بی انصاف هم. این همه جمعیت دارن التماس میکنن تاشون نمیدن. یکی به شما میگه آقا جان شما چه آدم عاقلی هستی. خب آقا جان اینا کارت ورودی ندارن، دم بهشت اگر شرایط اولین و آخرین جمع بشن تا کارت ولایت و محبت مرتضا علی رو بهشون ندن رو بهشون نمیدن. دو خط شعر بکنم. حدیث سنی ها نقل کردن، دیدی آقا در کوبه هر دری که صدا میده میده تق تق تق. شما این دستگیره ها در کوبه ها رو بزنید، در یک خونه قدیمی سابقه بوده زنگ در کوبه داشت دیگه تق تق میکنه. بهشت هم یک در کوبه داره، ولی وقتی که میزنی میده تق تق میگه علی علی علی. این روایت سنی ها نقل کردن. وقت این شاعر چقدر زیبا گفته، با دست ولا در به جنون کوبیدم، از حلقه در نام علی بشنیدم. چرا؟ یعنی که خدای دو جهان فرماید در بس جنون را به علی بخشیدم، در بس جنون را به علی بخشیدم. خب پس برابر این سر کمال و ترقی و رفتن به سوی بهشت اعتقاد برمیرون بکنه. این بیان نقلی بود و حدیث. بدیم سراغ دلیل عملی. آقا چرا امیرون بکنید سلام الله علیه صراط مستقیمه؟ چرا سلمان صراط مستقیم نیست؟ اینه که آنون بودن که چرا عبوزن صراط مستقیم نیست؟ چرا مهدداد صراط مستقیم نیست؟ تا برسه به عبوبکر و عمر و عثمان علیه و لحمد و عذاب که دیگه این الان نوبت به ایتونه برسه. وقتی عبوزن و سلمان اونه دیگه صراط مستقیم نباشن دیگه نوبت به اونه دیگه این عوضی ها نمیرسه دیگه. اینه که برسه معلومه. چرا ما امیر المؤمنین صراط مستقیمه؟ علت رو بس فهمید. علت این که امیرالمومنین صراط مستقیم اینه که امیرالمومنین هوا و هوس نداره. امیرالمومنین معصومه. اثباتش رو هم خدا در آیه تطهیر فرموده. معصوم یعنی که دیگه از خودش حرف نمیزنه، کاری که انجام میده مطابق میل و هوا و هوس خودش نیست، اون چه انجام میده مطابق دستور پروردگاره. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. این انبیایی که خدا این نده احترام میکنه سرش اینه، میفرماید اینا فقط ما رو بندگی کردن، مثل باقی مردم هواپرست و بتپرست و خودپرست و این چیزا نبودن، خدا پرست بودن فقط. کسی که فقط خدا را بپرستد کارهای او بشه حق، حرفهای او بشه حق، افکار او بشه حق، دفتار او بشه حق، خودش بشه میزان حق و باطل. یعنی به او نگاه کن، هرچه او انجام داد حقه، هرچه او باش مخالفت کرد باطله، چون او جز خواست خدا را انجام نداده و خدا حق مطلق است، خدا حق تلقه. صراط مستقیم یعنی او رای انسان رو به رضوان پروردگار میرسونه. آقا کدام انسان روی زمین است که میتونه بگه هر کاری من انجام میدم شما انجام بده تا خدا راضی باشه، هرچی من بگم شما بگو تا خدا راضی باشه، هرچی من ذکر میکنم شما هم معتقد باش تا خدا از تو راضی باشه. کسی میتونه این حرفو بزنه که از خودش هوا و هوس نداشته باشه؟ تو تمام امت بگردی سلمان از اول عمرش معصوم نبوده، ابوذر که معصوم نبوده، اینا آدمای خوب بودن، خیلی خوب بودن، ولی معصوم دیگه از حرفا. صراط مستقیم یعنی اون یه ذره انحراف نداشته باشه، مستقیم یک ذره اعوجاج و کجی و مقوجی نداره، درست به مقصد میرسه. پس صراط مستقیم در حقیقت واسطه بین انسان و خداست، همونجور راهی که از اینجا تا تهران کشیده شده واسطه ایست بین شما و مقصد تهرانه، صراط مستقیم هم واسطه ایست بین شما و خدا. او کسی که صراط مستقیم هست، صراط مستقیم که خط نیست که بین شما و خدا، خدا که جز نیست و بین شما و خدا یه خط بکشن، که صراط مستقیم یعنی اون چه که بین شما و خدا ارتباط برقرار میکنه، اون که بین ما و خدا ارتباط برقرار میکنه کسیست که هر چه میگه سخنش سخن خدا باشه. من نمیدونم خدا با خدا حرف بزنم یا ها رابطه برقرار میکنه، راه بین من و خدا مستقیم هم هست، چون از خودش حرف نمیزنه، هر چه میگه از خدا میگه. آب بگردید تو امت ببینید جز این دوازده نفر و باز بلند بیا و حضرت زهرا سلام الله علیه و اجمعین کسی هست که یک سر سوبلن نفس برای غیر خدا نکشیده باشد؟ یعنی کسی که اسمتش رو خدا و پیغمبر امضا کرده باشد، یعنی کسی که خود پیغمبر از اینجا جزو معصومینه، خدا اسمت اونها رو امضا کرده باشه، در تمام عمرشون نفس برای غیر خدا نکشیده باشد و در مسیر هدایت مردم قرار گرفته باشد، اونها صراط مستقیم کسی غیر از اینها نیست. دیگران نه خودشون ادعا کردن ما صراط مستقیمیم و نه پیروانشون در باری اونها هم که ادعایی کردن، این همه استدلال با باری قبل هم عرض کردن. پس نتیجه آیه این شد، آقا هدایت شدن و قرار گرفتن در مسیر هدایت شرط قبولی توبه و ایمان و عمل صالحه، یعنی اگه اینا بود ولی در مسیر هدایت نبود به درد نمیخوره، گمراه هست و بیشتر عذابش میکنن هرچی تونتر رفته باشه. مسیر هدایت چیه؟ روایات گم امیرون گم این علی سلام الله علیه و امه اولاد مهدیگین دلیل عقلی صراط مستقیم اونیست که بین من و خدا واسطه باشد. چه کسی بین من و خدا واسطه میشه؟ عقل قبول نمی کنه انسان جاهز الخطا، انسانی که از اون خطا سر میزند بین من و خدا واسطه باشه. عقل میگه اونی که میخواد بین من و خدا واسطه باشه کسیست که یک سر زودن تخلف نکنه، یک سر زودن تخطی نکنه، اسمت امضا شده است، اسمت این چند نفر امضا شده است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. وقتی اسمت امضا شد بنابراین کسی که معصوم است میتواند واسطه بین خلق و خالق باشد. این سبب المتصل بین الارض و السما، واسطه فیض حق به سوی عباد، رابطه ارض با سما، مهدی سلام الله علیه. بنابراین آیه به ما میفهمونه که آقا نماز خوندی خوندی، اما ببین قبول میشه یا نه، توبه کردی کردی ببین قبول میشه یا نه، ایمان به خدا آوردی آوردی ببین قبول میشه یا نه. اگه میخوای قبول بشه باید در مسیر هدایت باشی. مسیر هدایت که صراط مستقیمه همون واسطه بین حق و خلق است و اون حدود معصومی که ما شیعه بهش میگیم حجت الله. پس اهتدا یعنی اعتقاد به حجت الله، قرار گرفتن در صراط مستقیم این نیست یادم پاشو در یه جاده‌ای بذاره. صراط مستقیم که جاده‌ای نیست که از اونجا تا بهش کشته باشن. اعتقاد به صراط مستقیم هدایت شدن و هدایت یافتن به این صراط است و صراط مستقیم یعنی حجت الله، که لزوم حجت الله را در هر اصلی قبلا در بحث گذشته ثابت کردیم از آیات. همین آیه هم دار درد برای اینکه در هر زمانی حجت الله باید باشه، چون خدا نفرموده من آمرزنده هستم برای گناهکاران این امت به شرط اینکه توبه بکنن ایمان و عمل صالح هم بیارن در مسیر هدایت هم باشن. به طور کلی فرموده در طول تاریخ برای همه ابناء بشر خدا به شرطی مغفرتش را شامل حال آنان میکند که توبه و ایمان و عمل صالح داشته باشن در مسیر هدایت هم قرار بگیرن. پس در هر زمان یک مسیر هدایت، یعنی یک حجت الله که صراط مستقیم است، یک وجود معصوم که رابطه بین حق و خلق است، باید وجود داشته باشه که مردم بتوانند به سوی او راهنمایی بشوند و به او اعتقاد پیدا کنند تا بعد بتوانند برند به بهشت برسند. باقر العلوم صلوات الله علیه فرمود در بنی اسرائیل عهد بیتی بودن که اینا هم حضور حاضری داشت، چند شب تا به صبح بیدار میموند، بندگی خدا میکرد، عبادت میکرد. شیخ مفید در اول اماری این روایت شریفه رو از امام باقر علیه السلام نقل فرموده. چهل شب عبادت میکردن، شب چهرم دعا میکردن، دیگه دعاشون قطعی بود، اصلا یه خانواده یه مستجاب و دعوه بودن. یه نفر توی اینا به عمل اومد، اتفاقا یه کمت این ناخلق کردن، حسد بعد اقوام بعد خونباد و همه خوب، یکیشون ناخلق در میاد، یکیشون ناخلق در من، اتفاقا یه کاری هم داشت و طبق عادت قوم و خیشی و خوشحال تا من چهل شب بعد بندگی خدا میکنم و نماز و حرف و بعدم دعا میکنم حرف میشه. شب چهرم که دعا کرد خبری نشد. یعنی چه؟ آمد خدمت نبی که خدا و رسول خدا حضرت عیسی ابن مریم علی نبی جناب آلی و علیه السلام از قدر رسول الله چی شد؟ بابای من، اموهای من، داداشای من مثلا اینا هر کدوم که یه کار داشته باشن چهل روز چهل شب نماز بکنن بعد دعا بکنن مستجاب بشه، چرا من نشد؟ دعای من چرا مستجاب نشد؟ حضرت وضو گرفتن، نماز خوندن، بعد از نماز به خدا عرض کردن خدایا بنده ضعیف تو در خانه تو آمده و چهل شب بندگی کرده و بعد از چهل شب دعا کرده، چرا دعاش مستجاب نمیشه؟ خدای متعال فرمود لانه اتانی من غیر الباب الذی اوتامن، آمده در خونم ولی از بیراهه، از اون راهی که خودم گفتم نیومده. به عزت و جلالم اگه اینقدر بندگی بکنه که مهره های گردنش بشکنه و بند از بند وجودش جدا شود، دعاش رو مستجاب نمی کنم. چرا قبول انه اتانی و فی قلبه من کشک، آمده ولی در باره تو که حجت من و نماینده یعنی شک داره. نمیدونم حضرت عیسی پیغمبر هست و پیغمبر نیست. حضرت برگشت به این بنده خدا فرمود که بیچاره تو رفته خانه خدا، بعد من اینو که از کودکی این همه عجائب و غرائب ازم به ظهور رسیده و خدا من رو پیغمبر شما قرار داده، شما من رو پیغمبر قبول نداری، بعد توقع داری که خدای متعال دعاتو مستجاب کنه؟ ادرا کرد، عرض کرد بله آقا، واقعش این است که من در باری شما یه قدر شک دارم، ولی حالا اگر شما واقعا پیغمبر دعا بکنه شک ما برطرف کنه. چالان زرنگی بود، اگر هم این شما در اعتقاداتون شک کردین، از خود خدا بخواهی شک رو برطرف کنه. اگر این در باری انبیاء الهی، اولیاء الهی، ائمه خدا علیه السلام سوالی شکی در دلتون پیدا شد، برید به امام رضا بگید آقا شما که امامی، مردم میان سرطان دارن شما شفاشون میدید، سرطان جهل در هر سرطانی بدتره، بله سرطان شک که از هر سرطانی بدتره، سرطان شک و جهل را برطرف کنید. شما طبیب امتی، طبیب دردهای معنوی و روحی امتی، مراجعه کنید و از شفا و هدایت بخواهید. بگید آقا شما حجت خدا هستید، اگر راستی حجت خدا هستی رو شما حلش کنید، اینم به حضرت عرض دعا دعا کنید خدا شک گرد و برطرف بکنه. حضرت عیسی دست ها رو بلند کرد، خدایا شک را از دل این بنده از برطرف کن و نسبت به من اعتقادش رو کمی فرما. دستش رو برداشت، بعدم به این بنده خدا و اون چطور شد؟ گفت نه، و الان به قلبم نگاه میکنم ببینم شما سر تا پا نور هستید و من اعتقاد به شما آوردم. فقط حالا دعا کن، دعا کرد، مستجاب شد. تمام باقر العلوم بود، ما اهل بیت هم همینجوریم. اگر کسی به اندازه عمر روزگار بندگی خدا بکنه ولی در باره ما شک داشته باشه، نه که از پیش اعتقاد داشته باشه، تا در شک داشته باشه، خدا دعای او رو مستجاب نمی کنه، خدا اعمال او رو قبول نمی کنه، اینا فقط ادعای شیعه نیست، مطلب قرآنی داره. قرآن می فرماید اگر توبه هم کرد، ایمانم آورد، عمل صالح هم داشت، باید در مسیر هدایت باشه. مسیر هدایت رو هم از پیغمبر نقل کردن، یعنی ولایت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر آن هم دیگه صراط مستقیم حجت الله که بیان عرض کردم. بعد باقر العلوم که میفرماید اگر ما رو قبول نداری هیچیش قبول نیست، یعنی اگه ماشین تو جاده تهران نیفتاد به تهران نمیرسه، یار منطقیه، یار منطقی آقا. هر وقت شما در دلتون شک جیدونری اضطراب این نسبت به مسائل اعتقادی پیش اومد، راهش همینه، حرم امام رضا. یا عمر حسن آمدستم به دامنت آقا، آقا من بدم، بیچارم، بدبختم، دیگه هم محبت شما رو از دست بدم، اعتقاد شما رو از دست بدم، چه خاکی بذارم بکنم؟ کی به دادم میخواد؟ آقا حالا چی کنم؟ من برای بعد بیچاره حالا چهار تا سوال برای پیش اومده، یکم هم چی دو دل شدم، اما شما دستمو بگیر آقا. اصلا برای این جهت به اینجا آمده هم ببعث هم لقیام القیس ابتلاع الوجود الى یوم القیامه ثم من انطق علیهم باستراقه انبیائک. ولی اصلا برای این اومدن که مردم هدایت کنن، بعد دیدی به درشون هدایت بخواد ندن مسلمان، برای این نمیدونن که سرطانی رو خوب کنن، رضا بعد از سرطانی ها میرن حضر شفاشو میده، بعد جا میرن حضر شفاشو نمیده. یه کاریش که البته برابر حکم و مساله گذاشته شده، یعنی باید نگاه کنن حکمت اقتضا میکنه یا نمیکنه. اما هدایت که خدا خلق کرده برای هدایت، کسی بره هدایت بخواد و هدایت نکنن جور در نمیاد، محاله. اگر راستی کسی هدایت بخواد، امام رضا آماده است برای هدایت کردن. این مطلب زیاد از من شنیدین، آمد خدمت امیر المؤمنین علی سلام الله علیه، از کد یا امیر المؤمنین من خیلی شما دوست دارم، چیکار کنم؟ یه برادرزاده ای دارم خیلی از شما بدش میاد. آقا اصلا من روم نمیشه بگم برادرزادم با امیر المؤمنین بده. فهمون داره نمیاد، برو فقاش نگاش کن. امو میگه برگشتم دیدم برادرزادم داره میاد با قصب به امیر المؤمنین نگاه میکنه. حالا توسل میکرد امو میخوای آدمش کنم به فداوی همون چشم آوی نافذت یا آمی را مهمونی آم میخوای عوضش کنم؟ گفتم آقا زنده موندی کنی اگه عوضش کنی. حضرت سر مبارک که بلند کرد یه نگاه کرد به این جوان تمام شد، یه وقت دیدن این جوان رو بابان رو بل کرد، دقیق به طرف همین رو مهمونی خودش رو انداخت روی قدم های حضرت. آقا یا اول حسن کنت ابغض الناس الی و صرت الیوم احبهم لدی. آقا از همه مردم شما دشمن تر می داشتم و خیلی از شما بدم می بود، ولی نمیدونم با دل من چه کردی که الان شما رو بیش از همه می خوام. این راهش آقا خود شما از خواست، این بهترین راه کسب اعتقاد و محبت آدم از خود. یا صاحب الزمان، آیا بقی کس الله شما امروز صراط مستقیم حقی، شما امروز حبل الله المتینی، شما امروز قربت الله الوثقایی، شما امروز حجت الله علی الخلق اجمعین هستید؟ ما که نداریم به غیر از تو کس، ما که نداریم به غیر از تو کس، ای شه خوبان تو به فریاد رس. یا بنه
فرمود هر رنج بده فین در جوان
سفری داشتی لبها تو حرکت بده جواب بدی. علی ابن صالح طارقانی میگه من با کشتی به سفر تجارتی رفتم وسط دریا طوفان شد کشتی در هم شکست دیگه کم کم چراغای محولتون رو خاموش کنی کشتی در هم شکست همه از بین رفتن از جایی که عمر من باقی بود روی تخت پاره ای خودم رسوندم توی جزیره ای وارد جزیره شدم میگشتم توی جزیره هم وحشت کرده بودم و هم گرسنه بودم دیدم عجب جزیره ایه چه میوه‌هایی و چه آب زلالی تو چشمه‌های این میبین جزیره همین جون که میومدم رسیدم به در یک غاری توی این جزیره کوه بزرگی و دهانه غاری رسیدم دم غار دیدم صدای تلاوت قرآن میاد کی قرآن میخونه همین جون که گوش کردم صدا قطع شد فرمود علی ابن صالح طارقانی خدا تو رو رحمت کنه داخل شو رفتم توی غار دیدم سجاده ای پهنه خورشید نشسته روی سجاده مشغول قرآن و ذکر خدا عرض ادب کردم جواب مرحمت فرمود فرمود علی ابن صالح مثل اینکه گرسنه ایم کردم بله آقا یه چیزی فرمود من نشنیدم یه وقت دیدم یه سینی غذایی اومد نزدیک من به زمین نشست کسی همراه سینی نیست سینی آمد دیدم انواع و اقسام غذاهای تازه طبخ شده گرم و بخار ازش ساطعه برمون تناول کن یه قدری خوردم سیر شدم کلمه ای برمون سینی به هر برگشت به حال اول و به جای اولش فرمود علی ابن صالح بله آقا میخوای برگردی به طالقان وطنه آقا اینجا کجا طالقان کجا فرمود من میتونم تو رو برسونم چطور میتونی آقا فرمود خدا برای این که عظمت دوستان ما رو نشون بده این اجازه رو داده که ما از قدرتمون براشون استفاده کنیم تا دوستان ما ببرمن چقدر پیش ما عزیزم اگر هم یه وقت مشکلی براشون پیش بیاد خودمون نجاتشون میدیم گفتم بله آقا میل دارم اگه بشه برم به وطنم یه کلمه ای برمودن دیدم یه ابری پیدا شد اومد دم غار اب به زبان عربی فصیح عرض کرد السلام علیکم یا ولی الله سلام عرض کرد آقا جواب فرمودن حالا نمیدونم این آقا رو کیه جواب فرمودن فرمود مأمور کجا هستی عرض کرد فلان جا فرمود برو ابر دومی آمد مأمور کجا هستی گفت رفت و ابر یازدهم آمد مأمور کجا هستی آقا مأمور طالقانم خدا به من گفته برو طالقان الله اکبر برای رحمت می روی یا برای عذاب آقا برای رحمت می روم فرمود فرود بیام مهمانی به تو می سپارم اگه شما هم مشکل دارید امشب به این آقا متوسل بشید قدرت خدا در آستین این هاست الله اکبر مأمور رحمتم عقل به زمین آمد خود اون بزرگوار از رو سجاده بلند شد بازوی من رو گرفت نشوند روی ابر بعد هم میخواد فرمان حرکت صادر کنه ابر حرکت کنه از گردن سب کنید آنگو شما و به حد اون
خدایی که این قدرت رو به اون مرحمت کرده قدر دیدم شما کی هستید آقا؟ فرمود علی ابن صالح طالقانی من حجت خدا روی زمین موسی بن جعفرم. سیدی علی ابن صالح طالقانی از دوستانتون بود گرسنه بود دستور فرمودید براش غذا بیارن. روزها موسی بن جعفر زندان که بود رو نمیگیره. وقت افطار میخواستن براش غذا بیارن. آی امام رضا عفوم کنم معذرت میخوام اگه ایام شهادت نبود چطور جرأت داشت انسان این کلمه رو بگه؟ زندانبان میگفت زندی ابن شاهک بیومد اذان مغرب که میشد حضرت به سجده بود بازوان حضرت رو میگره میرشد لابد میگید آب آورده حضرت روزش رو با آب باز کنه لابد میگید جاره خورما آورده لابد میگید شربت آورده زندانبان میگو حضرت روزش رو با سیری های زندی ابن شاهک یهودی باز میکرد
ثبت قلوبنا على دينك اللهم